الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بحث در استدلال ششم بود برای اثبات اینکه موضوع در اخبار من بلغ خیر هست و ما ثبت استحبابه و وجوبه. دلیل ششم استفاده از فاء تفریع در این روایات هست که من بلغ ابو ثواب على عمل یا علا شی فعمله یا فصنعه که در روایات مختلف بود. در تمام این روایات با فا تفریع شده عمل بر بلوغ ثواب. محقق نائلی فرموده این تفریع، این فا تفریع دلالت میکنه بر اینکه استناد به او به اون بلوغ شده است. حالا توضیح مطلب ایشون برای مقام این هست که ما چهار مقدمه رو اینجا وقتی زمینه بکنیم نتیجه این می شود که موضوع در این اخبار خیر و ماثبت استحباب و وجوبه هست. مقدمه اولا این است که این فا دلالت بر تفریع می کند و این امر واضح است. مقدمه ثانیه این است که این تفریع دلالت می کند بر استناد که فاعل و عامل استناد کرده به این بلوغ، حالا یا بلوغ ثواب یا بلوغ خبر ثواب علل قوله، پس استناد کرده. مقدمه سوم این است که این استناد به دلالت التزام دلالت می کند بر این که مفروض در روایت این است که اون بلوغ بلوغ حجت بوده، بلوغی بوده که حجت است. چرا؟ چون اقلاءً استناد در عمل به یک امر غیر حجت اقلائی نیست بلکه شرعی هم نیست، به خصوص در بعضی موارد. استناد بخوای بکنی باید به امری باشه که حجت باشه، اما حجت اقلائی باشه اما حجت شرعی باشه. پس این که داره در روایت فرض میکنه این عامل استناد کرده به اون بلوغ، این دلالت میکنه به دلالت التزام که اون بلوغ یک بلوغ حجت بود. مقدمه چهارم اینه که وقتی بلوغ ثواب حجت شد این ملازمه داره با اینکه پس اون شیء خیر است و الا ثواب بر امر غیر خیر که داده نمیشه. بنابراین این روایات موضوعش کلن میشه جایی که بر یک خیری، بر یک مستحب معلومی، بر یک واجب معلومی ثوابی گفته شده است. بنابراین اونجایی که روایات ضعیف و سنده و کذا هست اونجا رو شامل نمیشه. این حاصل استدلال. به این استدلال جوابهایی داده شده که باید بررسی بشه. جواب اول جوابیست که از خود کلام محقق نائلی استفاده میشه که ایشون مطرح برمودن به عنوان انقل و جواب داد. جواب این است که درسته در این بیان، حالا به بیان ما البته با اون اضافاتی که کردیم، این بیان درسته، اما در یکی از روایات باب که روایت هفتم باب هست، روایت مروان مرویه در کافی اینجور آمده فعمل ذالک التماس از ذالک از ثواب. این التماس از ذالک الثواب یعنی رجاء از ذالک الثواب، این کار رو انجام داده بعد از بلوغ اون خبر برای امید به اینکه به اون ثواب برسه، رجاء از ذالک الثواب. بنابراین و در مورد رجاء ما نیاز نداریم به اینکه اون مفرعون علی حجت باشه. آدم احتمال هم که تو ذهنش میاد خب رجاء انجام میده لعل این واقع باشه. خب پس در این روایت اعطاء ثواب موضوعش چی قرار گرفته؟ انجام عمل به قید رجاء ثواب تقیید شده به این. وقتی اینجا تقیید شد، این روایت سایر روایاتی که رجاء از ثواب التماس از ثواب درش نیست رو تقیید میکنه. بنابراین اونجاها هم میشه رجاء التماس از ذلك الثواب. پس این استدلال ناتمامه. این اشکاله. خود محقق ناینی قدس سره از این پاسخ داده، گفتن این قید درسته در این روایت وجود داره، اما این قید قید غالبیه، مثل ربائح اللاتی حجورکمه. قید غالبی مفهوم پیدا نمیکنه، تقید حاصل نمیشه از رهگذر او برای موضوع. چرا قید غالبیه؟ چون فهمیده معمول مردم اعمالی که انجام میدن رجاء از ثوابه، برای ثواب. اون که وجد تو که اهلن للعباده فعبد تو که مال یه عده خاصیه. معمولا ما خوفن من الاقام او طمعن فی ثوابه. این که فرمونه کسی که بلغه ثواب علی عمل فعمل ذالک التماس ذالک، این التماس بر اساس این دعوه عمومی و متعارفی است که مردم دارن. مثل اینکه ربائب معمولا همراه مادرشون میان تو خونه شوهر جدید مادرش، از این جهت گفته شد. آیا این نیوردن که نمیخواد اونو نفی بکنه، این از این بابه که گفته فی حجوره کن. اینجا هم که فرموده التماس ذالک الثواب برای خاطر این است که بله معمولا مردم این چنینه، پس این قید ازش استفاده نمیشه. وقتی قید استفاده نشد تقیید نمیکنه اون روایات دیگر. این جواب هم. از این پاسخی که ایشون دادن که آیا این جنین واقعا التماس از ذالک قید غالبی است، التماس از ذالک و تقیید نمیکنه، خب ممکنه شما مناقشه کنید در این که التماس از ذالک از ثواب ممکنه هم اینجا خصوصیت داشته باشه. با چه دلیلی داریم؟ یعنی به رجاء آورده باشه تا تشریع نکرده باشه. ممکنه موضوع عامه، بلاغه، یه حرفای دیروز رو بذاریم کنار اون مطلب رو نگیم، بلاغه عامه. حضرت بفهمه رجاء از ذالک از ثواب آورده باشه، نه اینکه رفته باشه به قصد ورود بیاره تا تشریع بشود، ادخال مالی فدین بشود. اینجا چون این خصوصیت وجود داره تقیید ممکنه به خاطر این جهت باشه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم اون قید غالبیه، چون یک وجه عقلایی برای اینکه واقعا تقیید حقیقی باشه و بخواد جلوی تشریع رو بگیره که به قصد تشریع نیاورده باشه اینجا وجود داره. اما در اون ربائح اللاتی و امثال اونها، اونها بله، یا مثلا در اونجا بله، چون روشنه اونجا که حالا این چه دخالتی داره در این که در حلیت و حرمت حالا در خانه باشه نباشه و امثال این. یا مثلا در جایی که میگن این مثلا طلاب عمامه بسر، این عمامه بسر از باب این که غالبا حالا در گذشته اینجوری غالبا عمامه دارن، حالا داره برعکس میشه بسر. این نمیخواد بگه طلابی که عمامه ندارن، نه، این از باب غلبه. اینجا درسته به تناسب و حکم موضوع انسان میفهمه که این قید از باب غلبه داره میگه و الا دخالتی نداره. ولی اینجا ما احتمال دخالت به این توضیحی که دادم میدیم.
از روشن روشن بودن، وقت میگیم این قید غالبش رو از خارج میبینیم دخالتی در حکم نداره، وقت حملش میکنیم بر غید
نه غالب وجود داره، تناسب موضوع چیز دیگری رو افاده نمی کنه. حالا میرسیم ایشون حالا التماس از غالب رو معنا رجاع کردن ایشون، ما میگیم فرق داره که اشکالاتمون همینه به ایشون که ایشون التماس از غالب دعا رو رجاع معنا کرد. خب جواب دومی که بلا
اگر شک کردیم
غالبی اصلا اینه که غالبی نیست دیگه، یعنی تقییده با این روایت بله اینجا گفته التماس از ذلك
ما رو اثبات میکنه، این دعای ما رو اثبات میکنه که خبر ضعیف هم که برسه او ثواب بهش تعلق میگیره، یعنی شامل.
ولی موضوعش چیه؟ موضوعش اینه که به رجاء آورده باشه. ایشون میگه خب اینجا گفته به رجاء بیاری بهت میدیم، تو اون روایات دیگه که به رجاء نگفته، که در اون روایات دیگه به رجاء نگفته، اینجا رجاء، اینجا اونا رو تقیید میکنه، اونجا هم میشه رجاء. این جوابیست که ایشون میده. پس بنابراین فای تفریع دلالتی بر اون مطلب نمی کنه. این فای تفریع نمیگه استناد کردی، میگه به رجاء بیا، به رجاء در هر دو جا. جواب ناینیه دیگه. اون کس میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه موضوع خاصه، فقط خیره، عام نیست. به این دلیل آقای ناینی اشکال میکنه، میگه نه اینجوری نیست، این روایت داره میگه به رجاء آوردی، رجاء هر دو صورت رو میگیره. این رجا اونا رو هم تقیید میکنه، وقتی اونا رو هم تقیید کرد اونا میشه رجا، پس هر دو جا رو میگیره. ایشون حرفشون
چرا جواب ندادین که منافات نداره اینا، که مثلا دعویت اصلی خصوص نفس استحباب شرعی ثابت بفعل، این التماس، این رجا التماس ثواب زیادتی در جایی، یعنی منافق نداره به حرف نائم. چرا جواب ندادن که نگفتن که منافق نداره، تبصر کردن
از خودشون بپرسید، چون اینجوری جواب دادن. حالا مجاد بودید
چون قید غالب اینا از لحاظ که دعویت مستقلی داره یا نه، اگر دعویت مستقل داره اینا منافق میشه. اما
حالا بالاخره این فرمایش ایشونه دیگه، چرا ایشون اونو نفرموده اینو فرموده با خودشونه. قلتو تقیید العمل بالالتماس لیس لبیان وجه العمل، نمیخواد بگی به این شکل انجام داده باشه قید بزنه. و انما یعتبر فی اعطاء الثواب ان یکون بداء الاحتمال والتماس الثواب، بل تقیید بذالک انما لاجل ان عبادت اغلب الناس انما تكون لرجاء الثواب والامن من العقوبه، فقوله علیه السلام ففعله التماس ذلك الثواب انما ورد مورد الغالب ولا عبرت بالقید الوارد مورد الغالب. این فرمایش ایشون که پس اینجور خواستن جواب بدن. از این جواب دومی که از این مناقشه داده میشه این است که این روایت هفتم فرزند تقیید شده باشه و از اون جواب قبل صرف نظر بکنیم، مشتمل بر محمد ابن سنان هفتم چی بود؟ بله بر محمد ابن سنان هست و محمد ابن سنان وثاقتش ثابت نیست، چون تعارض داره شهادت به وثاقت و شهادت به عدم وثاقتش با هم دیگر، بنابراین این سند معتبر نیست. خب کسانی که کافی را معتبر نمیدانند، وجود روایت رو در کافی نمی دانن و محمد ابن سنان رو هم اشکال میکنن، قرآن این جواب هم میتونن داده بشه که بله این درسته، این روایت اگر سندش تمام بود مقید بود، ولی سندش ناتمام است. ولیکن حق همونطور که بارها گفتیم، ما میگیم روایات مرویه در کافی ولو سندش ناتمام باشه، اما متنش حجت است به خاطر شهادت کلینی، بنابراین این جواب هم، این مناقشه هم مندفع است. جواب سوم این است که التماس از ذلک الثواب لا يدل على الرجاء.
مبنای حضرت عالی موضوع
تو دیگه
مبنای حضرت عالی
نه شهادت شهادت کلینی به صدور این روایات و این شهادتش محتمل الحسه و الحدثه از این جهت الان دیگه بعد دیگه حالا یه مبنای رجوع بالا گفتیم بعدم باید عرض میکنیم به این که این که داره التماس از ذالک الثواب آقای ناینی معنا کردن یعنی به رجاء به احتمال. کجای کلمه التماس این مطلب رجاء و احتیاط افتاده؟ کلمه در لغت و در عرف معنای التمسه معناش این نیست که ارتجا یا احتمله، نه، التماس از ذالک الثواب یعنی تصدی میکنه برای به دست آوردن اون ثواب. یا تصدی به تحصیل ذالک الثواب. و این اگر و این همونطور که فا دلالت میکرد بر اون مطلبی که شما میفرمایید، این هم دلالت میکنه. فرضا خود این روایت رو میشه کسی مستقلن دلیل قرار بده بر اون مدعا. یه بلغه ذالک فعمل التماس از ذالک. کجا ما تصدی میکنیم برای به دست آوردن او؟ وقتی که اون یه امر مسلمی باشه در اقلاء، یعنی اون بیان اینجا هم میاد. بنابراین التماس از ذالکه نه تنها دلیل بر خلاف اون نیست که از اونجا استفاده میشه، بلکه این هم دلیلون بر این که حجت بوده از اون بلوغ. وقتی اون بلوغ حجت باشه تصدی میکنه برای اینکه او رو به دست بیاره. دلیل جواب دیگری که در مقام ممکن است گفته بشود اینه که ما یه قیدی تو این روایت داریم یا یه قیدی تو اون روایت داریم. تو این روایت داریم که عمل التماس از ذالک الثواب. خب التماس هم معنای شما رو میگیریم، یعنی رجا از ذالک الثواب، احتمال از ذالک الثواب. اینجا با این قید گفته شده. اون روایت میگه که این عمل رو به استناد آورده باشه، استناد کرده باشه. پس اونجا استفاده میشه که باید استناد به اون بلوغ کرده باشه. اینجا استفاده میشود که باید به رجاء و احتمال آورده باشه. این روایت که میگه به رجاء و احتمال، شما میخواد بگید اونجا رو تقیید میکنه که شما به رجاء بیاری به احتمال بیاری. این تقیید تناقض در اون روایت ایجاد میکنه، چون فا داره یعنی به احتمال نمیاری، چون حجته میاری. این تقیید بخواد بشه این موضوع این تقیید بکنیم، یعنی نه حجت نداری به خاطر رجاء و احتمال میاری. پس اینجا اطلاق و تقیید نمیشه، باید بگیم تحافظ داره، تعارض داره اینجوری بشه، نه اینکه اطلاق و تقیید میشه. پس بنابراین این باز اینم یه اشکال دیگری است که بر این فرمایش هستش. ولی پس بنابراین یعنی بر فرمایش آقای ناینی هستش که و جواب حق و درست همون است که عرض کردیم که این التماس به معنای تصدیه، نه به معنای رجاء و احتیاط باشه و احتمال باشه. این مناقشه اول. بله؟ هر دوشون یه قید دارن دیگه. این روایت مروان هفت به قول ایشون به التماس و به رجاء میاره، میگه اگه اینجوری آوردی ثواب بدی.
ایشون خودش نفهمید که رجاء ممکنه به حجت باشه، به لاحجت هم ممکنه باشه.
نه دیگه احتمالشون میگه نه، جایی که حجت باشه ایشون فهم، جایی که حجت باشه به او آدم استناد میکنه، جایی که نباشه به احتماله. و این دوتا با هم ایشون میگن جمع نمیشه، به کلامشون هم مراجعه. اشکال دومی که ایشون دارن بله دیگه اون حرفایی که در مثبتین زدیم سابقا و اون که آیا مفهوم داره یا نه، هر کلام نسبت به این جهاتش همون هر کلام در اون مطلب قبل. بله هرچی اونجا گفتیم اینجا گفته میشه. گفت هرچی گفتیم اونجا دیگه دوباره تکرار بکنیم، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم گفته میشه. خب بله اینجا هم همینجوره. حالا آقای خویی که میفهمن یک مفهوم اونجوری داره، خیلی خوب، طبق نظر ایشون باز همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا تکرار میشه. جواب مناقشه یه دومی که اینجا وجود داره، باز محقق نانی خودشون بهش اشاره کردن، ولی این جواب دوم رو، مناقشه دوم رو دیگه مناقشه نکردن، کنه این مناقشه دوم رو وارد میدن. و اون این است که در روایت چهارم این باب که همون مروان مرویه در محاسن بود اینجور آمده، ففعل ذالک طلب قول النبی صلی الله علیه و آله، طلب قول النبی. باز طلب قول النبی اینجا یعنی چی؟ یعنی احتمال قول النبی، رجاء قول النبی. پس یعنی دیگه به اون ما اون ثوابی که بلغه حجت نداره برش، فلذا رجاء قول النبی میره میاره، یعنی قول نبی رو نمیدونه فرموده یا نه. پس این روایت هم دلالت میکنه بر چی؟ بر خلاف اون چیزی که از فاء تفریح شما خواستید استفاده بکنید. پس موضوع عبارت نیست از اون جایی که خبر حجتی به شما رسیده باشه، که قهرن خبر حجت که رسید لازمش اینه که اون امرم خیر باشه و ثواب و مستحب باشه یا واجب باشه، نه، چون داره میگه طلب قول النبی. ایشون میگه این درست، این روایت دیگه نمیشه کارش کرد دیگه، لم یرد مورد الغالب که طلب قول النبی. بله برای ثواب آوردن و بهش رفتن معمولا انجام میدن، اما برای اینکه چون پیغمبر فرموده این یک مرتبه بالا است که نه، غالب مردم اینجوری نیست، مردم غالبا برای اینکه بهش برن انجام میدن، حال پیغمبر فرموده باشه یا نفرموده یا کس دیگه فرموده، به اینش کار ندارن، به اینش کار دارن که همچی ثوابی داره در بارش داده میشه. بنابراین این روایت دیگه نمیتونیم بگیم ورد مورد الغالب نجده دیگه، بس تقیید میکنه اون بقیه را. این هم به خدمت شما عرض شد که خب از این روایت هم و از این اشکال هم جوابهایی وجود داره. یکی ضعف سند، چرا؟ به خاطر اینکه این روایت در محاسن روایت شده، محقق سیستانی فرمود ما روایت محاسن رو معتبر نمیدونیم. بله؟
مبنایی میشه،
میشه مبنایی. الجواب الجواب که ما گفتیم حجت. جواب ثانی این از همون جوابی که در روایت قبل دادیم که طلب قول نبی صلی الله علیه وسلم دیگه از التماس هم واضح تره. حالا التماس همونه تصدی، همون طلب یعنی واقعا دنبالش داره میده، نه اینکه رجاءه، نه اینکه احتماله. پس بنابراین اینم میشه یه روایت دیگری و یک دلیل هفتمی یا هشتمی بر این که همون مدعا درسته. علاوه بر این که باز بخواد این تقیید بکنه اون ما سبق را، همون اشکالی که گفتیم الانفن باز پیش میاد، او داره تقیید میکنه میگه یعنی استناد کردی، این میگه رو به رجا داری میاری، این دوتا که با هم جمع نمیشه، نمیشه این رو تقیید بکنه، اینا تحافظ دارن، اگه باشه تعارض میکنه. پس بنابراین این فرمایش ایشون یعنی این جواب هم به اون فای تفریح درست نیست و تا به حال نتیجه این شد که استفاده از فای تفریح فی محلهی درسته و این جواب ها نمیتونه جواب از او باشه. جواب صحیح و درست و مناقشه صحیح از این استفاده از فای تفریح این هستش که مقدمه ثانیه درست نیست. درست این فای تفریحه، مقدمه ثانیه چی بود؟ این بود که فای تفریح دلالت بر استناد میکنه. جواب اینه که استناد مسابقه با تفریح هست، ولی تفریح مسابقه با استناد نیست. تفریح یعنی چی؟ یعنی این کار من بر اثر اونه، اگه اون نبود من این کار رو انجام نمیدادم. اما آیا مباشرتاً اون خودش باعث شده یا نه، چون اون یه چیزی رو ایجاد کرده اون چیز باعث شده، اونجا تفریح درست. برای تفریح لازم نیست حتما استناد باشه، بلکه اگر یک چیزی احتمالم در نفس ایجاد بکنه و همین احتمال باعث بشه که آدم کاری رو بکنه، تفریح درسته. مثلا فرض کنید که یک صدایی میاد، یه چیزی میاد، کسی این صدا باعث میشه که احتمال بده زلزله اومد، از اتاق بره بیرون، درسته بگه که اون صدا رو شنیدم ففررتو، درست. نه اینکه استناد میکنه اینجا به احتمال، اون احتمال ایجاد میکنه، احتمال موجب فرار میشه، این تفریق درست. اینجا میگه که چی؟ میگه اون آقا اومد خبر داد به من، قولش هم حجت نمو، برای احتمال که میدونم راست بگه، چون احتمال میدادم راست بگه ففعلتو. امام داره فرض میفرماد که خبری به گوشش رسید و در اثر این خبر عمل کرد. چرا؟ چون نه اینکه استناد کرد، برای استناد غلطه، استناد اوغلا انتا حجت نباشه استناد به او غلطه، اما عمل طبق او به خاطر ایجاد احتمالی که میکند درست. و تفریع همین اندازه که اون در راستای بعث شخص باشه ولو موجب استناد نشود، بلکه موجب یک احتمال و یک رجا و یک احتیاط بشود، که اون احتیاط و رجا و احتمال شخص رو برانگیزد، میتونیم این عمل رو تفریع کنیم بر اون عامل اولی که موجب این احتمال و رجا و احتیاط شده که منجر به عمل شده. بنابراین لعل محقق لاعین قدس سر رو که در دوره اخیره، یعنی اونی که در اجود و تقریرات ضبط شده دیگه، این بیان رو اونجا اعاده نکردن، این برای این بوده که بعدن این مناقشه در ذهن شریفش آمده که اونچه که در دوره سابق در فواید الاصول فرموده، به خاطر این جهت محل اشکاله که این فای تفریع دلالت بر این جهت نمی کند.
احتمال که وجود داره،
بله؟
احتمال داره برای استناد هم باشه، این
فادی
هم احتمال وجود داره، هم احتمال باشه هم استناد باشه.
نه پس دلالت نمی کنی که موضوع اینه، ما وقتی دلالت نکرد به اطلاق عرض میکنیم من بلغه او خبر، خبر به خدمت شما بر ثوابی، خب اینجا هم که بلغه نه بلو ضعیف باشه، درست؟ پس بنابراین هیچ دلیلی برای این تغییر ندادم، چون گفت من بلغه ثوابا علی عمل. ما طبق توضیح مرحوم آخوند خراسانی قدس سره گفتیم من بلغه ثوابا علی عمل، یعنی من بلغه خبر و ثواب علی عمل، خب خبر ثوابی به دست او رسیده است، فعمله، این هم دلالت نمی کنه استناد کرد به اون خبر، بلکه دلالت میکنه بر این که متفرع بر او آورد. حالا چرا متفرع بر او آورد؟ یا برای اینکه درست بود و استناد کرد، یا برای اینکه فقط احتمال در نفسش ایجاد کرد، هر دو صورت رو میگیره دیگه، به عذاب اطلاق هر دو صورت رو میگیره. بنابراین این راه برای
طلب قول نبی هم جواب میاد، طلب قول نبی یکی التماس و اون طلب،
بله
اونجا فرمود ضرورت بود، یعنی اون بوده،
حالا اون میگیم اونم راست.
خب اصل این پس اوغلا ولو در این موارد امور نبی و اینها بناشون برای اینکه یک امر معتبری باشه، تا
استناد ببینید، استناد درسته، یعنی بگه چون اون گفت من کردم، اگه اون حجت نیست چطور چون اون گفت، بله بگه چون اون گفت من احتمال در نفسم اینجا شد به خاطر احتمال رو گفت، ولی اونجا چون او گفت یعنی احتمالم ولو ندم، این ایجاد احتمال نکنه، چون ما خبر واحده میگیم حجت ولو ایجاد احتمال در نفس شما نکنه، بلکه اطمینان که نه، ولی زنده برخلافش نشد،
تصرف معنی استناد بکنی که استناد
داره. استناد که تو روایت نیست که
استناد معنی استناد که محقق ناین میفهمد لازم است استناد به خود شی باشه، همین مستند کردن اوغلا در مجالات مختلف متفاوته، اموری که الزام باشه مستند میکنم به اون واقعش، ولی تو اموری که امور نبی باشه و الزام نباشه مستند میکنم به اون لحظه چیزه، خود این معنی استناد میخوام میگم میتونم بگم وجود داره، ولی به چی استناد میکنن متفاوته، شیوه اوغلا این نیست که تو امور مستحبی هم اصلا مستند کنم به واقع هم به همون احتمالش هم استناد تکیه
نه استناد این نیست.
چون معنی استناد همین
استناد نه استناد این نیست. استناد
مستند کردن یه سند قرار دادن.
یعنی سند قرار. اینجا نه سندش اون نیست. سندش اون چیه؟ سند احتمال. پس اون سند نیست. سند احتمالی است که باعث او پیدا شده. حالا اگر او هم نبود من حدس می‌زدم که شاید پیغمبر صلی الله علیه و آله هم چیکار فرمایشی فرموده باشد همینجور بود.
یعنی استناد وجود داره ولی مستندش متفاوته.
نه استناد وجود داره.
چرا؟ استناد خودش معنی استناد
نداره. اوغلا ان استناد به امری که حجت نیست غلطه. آقا میگه به چی طوره داره استناد میکنی؟
استناد تابع اون امر مستند.
مثلا یک کسی بیاد تو دادگاه یه حرفی رو بزنه، یه نامه‌ای رو برداره بگه خب چی به چی استناد میکنی؟ من این مرا معلومه حجته. یه وصیت‌نامه، یه وقف‌نامه که معلوم نیست درسته یا درست نیست استناد به اون. چه استنادی میکنی؟ استناد غلطه. بله ممکنه بگه بله آقا استناد نمیکنم به این، اما این برای من یه احتمال ایجاد میکنه، میخوام احتیاط بکنم. اون بله. اما استناد درست نیست.
به همین امری که معتبر نیست مستند میکنه،
چون امر تحلیلیه. نمیشه چی؟ مستند نمیتونه بکنه. خب بله مقدمه چهارم چی بود؟
بلوغ سواب با حجت میگه. وقتی که سواب شد یعنی اون عمل خیره.
آره دیگه.
حجت اهم از این که مصیب رو به واقع باشه یا مصیب نباشه. اون اگر مصیب رو به واقع نباشه دیگه خیر واقعی نیست که.
نه یعنی شما گفتیم حجت بر خیریت داشته باشی. و وقتی حجت بر خیریت داشته باشی خب بنابراین اون ادله که اون ادله حکومت داره، مصداق درست میکنه. برای این مثل اینکه شما گفتید که مولا گفته سل خلف العادل بینه که قائم شد که این عادله، که برای شما یقین نمیاره که، ولی ادله حجیت بینه میگه این هم عادل است، این موضوع اون دلیل است. اینجا هم همینجوره گفته من بلغهو، پس معلوم میشه باید اون حجت باشه. های این روایتی حجت شد بر اینکه ثواب هست، پس این روایت اثبات میکنه بر اینکه اون هم مطلوب شارعه، اون خیره، اون مستحب است. مثل بقیه مواردی که حکم روی موضوعی میره بعد دلیل حجیت خبر واحد برای اون دلیل موضوع درست میکنه، اینجا هم همونجور میشه.
خب دیگه نمیشه اون رو شکر که ثواب ممکن از باب تفکر باشه، از باب استحقاق.
ممکن استحقاق کنند
از باب تفکر
تفضل باشه. این به ربطی به بحث نداره، ثواب استحقاق یا تفضل ربطی به بحث نداره. بابا اون از استناد درآوردیم، از استناد در آوردیم که پس اون خبر بالغ چیه؟ حجت است. وقتی اون خبر بالغ حجت شد، کشف میکنه از این که اون ثواب هست در شهر. وقتی ثواب در شهر بود، این ثابت کرد ثواب در شهر هست، به دلالت التزام میگه پس اون شیئی که این ثواب بر او هست اون خیره. حالا این ثواب بر او هست استحقاقا هست یا تفضلا هرچون خود باشه. خب این به خدمت شما. پس تا اینجا این هم نه این دلیل هم نتوانست اثبات بکنه که موضوع فعلا، این دلیل نتوانست اثبات کنه که دلیل هفتم همون روایت هفتم میشه و الجواب الجواب. دلیل هشتم بر اون مدعا روایت چهارم میشه که طلب قول نبی صلی الله علیه و سلم درش بود، که این طلب قول نبی داره میفرماید که چی؟ تقریب استدلالش همون بود که در جواب گفتیم. طلب قول نبی اینو شنید، فعمل طلب قول نبی برای اینکه به دست بیاره، تحصیل کنه فرمایش پیامبر را، به منصه ظهور و وقوع برساند فرمایش پیامبر را، انجام داد. خب این عمل کردن برای اینکه قول پیامبر به منصه ظهور و بروز برسد، این تفریع، این که برای این جهت رفت انجام داد در کجاست؟ میگه وقتی است که اون حجت باشه. اگه حجت نباشه قول نبی ثابت نیست، تا طلب قول نبی باشه. طلب قول نبی یعنی قول نبی ثابت است، این کار رو میره میکنه برای اینکه اونو تحصیل کرده باشه، و الا میشه طلب احتمال وجود قول نبی، نه طلب قول نبی. قول نبی رو داره مفروض میگیره، مسلم میگیره، میگه این عمل میکنه طلب قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب این بگیم که خب پس جواب این است که لو فرضنا که ظهور بگیم همینه که شما میفرمایید، اما این چرا تقلید بکنه روایات دیگر رو که اطلاق داره؟ این داره میگه که این مستطعین میشن، این اونا دارن میگن که مطلقا حتی به رجا آوردی این ثواب خدای متعال بشه. این روایت هم داره یه مورد خاصی رو میفرماد که کسی اگر طلب قول نبی بود، یعنی روایت حجت بود، مستندش حجت بود، به این دایره رفت آورد، ولی بعداً معلوم شد این راوی اشتباه کرده یا دروغ بسته، خدای متعال این روایت میگه میده، این روایت با اون روایت تنافی نداره. بله، بنابراین که بگیم تقیید نشون میده حکم مال طبیعت نیست. اگه مال طبیعت بود تقیید معنا داشت، فرمایش محقق خوبی، معلوم شد مال طبیعت نیست. خب مال طبیعت که نبود، یک مفهوم مطلق دیگه از اون استفاده نمیشه که به طور مطلق از اون روایات دست برداریم، از اون روایات گذشته دست برداریم. همون جوری که در اون بحث، در اون مباحث قبل عرض کردیم، این فرمایش آقای خویی یک قضیه جزئیه ای رو به ما میفهمونه که جایی که طلب قول نبی نباشه. چرا؟ برای خاطر اینکه احتمال میدهد حرام باشد، احتمال میدهد یا میداند حرام است، یه اونجا که نمیشه طلب قول نبی آورد. فقط این مفهوم اون مقداری که برای ما اقامه حجت میکند این است که در جایی که حرام است و در اونجا نمیشه طلب قول نبی گفت آورد، در اونجا رو داره خارج میکنه. ما مازاد بر اون رو دلیل نداریم، به اطلاق اون ادله تمسک میکنیم و میگیم که هر جا که بلغ خبری و شما اون خبر رو اتیان کردید، اون ثواب به شما داده میشه. فتح السلامه ما ذکرنا این که تا حالا موضوع خیر مفروض نشد، هم اونجایی که خیر مفروض باشه هم اونجایی که خیر مفروض نباشه، ولی خبر به شما رسیده باشه. نه میگن، یه خبر واقعا به شما رسیده باشه، در این موارد این روایت شامل میشود. این بحث اولی که ما در فقه الحدیث این روایات داشتیم که تشخیص موضوع بود. حالا بحث دومی که داریم اینه که آیا مفروضه در این روایات این است که شخص این عمل رو احتیاطاً آورده، انقیاداً آورده، یا اینکه نه از باب انقیاد و احتیاط نیست، ثوابی هم که داده میشه از باب انقیاد و احتیاط نیست، ما اینو بهش نیاز داریم، که اینم مربوط به فقه الحدیث میشه انشاءالله در جلسه بعدی شنبه باشه.